بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام و درود فراوان به پیشگاه آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان گرامی، خانم ها و آقایان عزیزی که اینجا تشریف آوردید و این مطالب رو پیگیری می‌کنید. در جلسات پیشین درباره زمینه‌های به وجود آمدن پیامبران دروغین در انتهای زمان زندگی آقا رسول الله و بعد در ابتدای خلافت جناب ابوبکر به این معضل اجتماعی برخورد کرده بودیم. خدمتتون عرض کرده بودیم که هنگامی که پیامبر پس از مراجعت از حجت الوداع دچار یک بیماری طولانی شد، انتشار این خبر سریع به اقصا نقاط شبه جزیره عربستان پخش شد و همین مسئله باعث شد هنگامی که هنوز پیامبر در قید حیات هست و روزهای آخر و ماهای آخر رو داره میگذرونه، بعضی از قبائل به ارتداد کشیده بشن. بحث اسود انسی رو خدمتتون گفتیم که به عنوان اولین پیامبر دروغین چه ادعاهایی داشت. فرد بعدی طلیحه هست که با استفاده از موقعیت و چون خودش کاهن معبد بود، از طریق این کهانتش ادعای پیامبری کرد. عده زیادی از یهودیان هم به اون کمک کردند. یهودیان منتظر فرصت بودن ببینن که چجوری میتونن به این اسلام نوپا، به پیامبر اسلام بتونن ضربه بزنن. به محض اینکه طلیحه ادعای پیامبری کرد، اونها بهش پیوستن و بهش کمک کردن. طلیحه به محلی که سمیرا خونده میشد اومد و اردوگاه خودش رو اونجا برپا کرد. اقشار پایین مردم هم به اون گرویدن و در اندک مدتی طرفداران زیادی پیدا کرد. طلیحه برادرزاده خودش رو که هوبل نام داشت، هوبل هم اسم بوتی بود که در خانه خدا قرار داشت. وقتی که برادرزاده خودش که هوبل نام داشت برای رسیدن به یک توافق اینو نزد پیامبر فرستاد. پیامبر روزهای آخر حیاتش هست. هوبل وقتی که به پیامبر رسید، در گفتگویی که با پیامبر داشت از فرشته‌ای به نام ذنون صحبت کرد که معتقد بود که ذنون برای پیامبری طلیحه وحی نازل میکنه. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اینو از او شنید گفتش که به به، حالا طلیحه فرشتم پیدا کرده. هوبل گفتش که من فرزند خبیلت هستم. پیامبرم فرمودند خدا تو رو لعنت کنه و تو رو از مقام شهادت محروم کنه. در حقیقت پیامبر میخواست بگه که خود پیامبری طلیحه زیر سؤاله، چه برسه به این که از فرشته‌ای داره حرف میزنه که حالا مثلا اسمش هم ذنون گذاشته. این عبارت ها و این حوادث رو بیشتر میتونید در تاریخ طبری جلد 3 حدود صفحه 180 به بعد میتونید مراجعه بکنید و اطلاعات بیشتری هم اگر خواستید در این باره ها به دست بیارید. ما اجمال حوادث رو میگیم چون اینها بحث های فرعی ما هست. ما همه اینها رو داریم مطرح میکنیم که پاسخ به یک سوال بدیم. سوال اساسیمون این بود چرا مولا علی علیه السلام با ابوبکر بیعت کرد؟ این سواله. این موارد رو داریم میگیم که بگیم شرایط اجتماعی اون موقع در چه وضعی بوده و چرا مولا علی علیه السلام مجبور بیعت با ابوبکر شد. همونطور که در گذشته علل ظهور پیامبران دروغین رو گفته بودیم، در ظهور طلیحه و نیرو گرفتنش، قوی شدنش و گرایش به ازدیاد نفوذ سیاسی رؤسای قبائل، اتحاد اونها رو در جبهه‌گیری با هم دیگه و خواستهای اونها رو در خصوص رهایی از پرداخت زکات و صدقه به دولت اسلامی، اینا خودش بهانه‌های زیادی بود و نقش مهمی رو در به وجود آمدن پیامبران دروغی و ارتداد فرقه ها و گروه ها و اقوام به وجود آورده بود. رحلت آقا رسول الله هم این افراد رو که تازه اسلام آورده بودن و اسلام هنوز کاملا برای اونها شناخته نشده بود، به یک وضع حیرت آوری دچارشون کرده بود. قبائل مانند خوشه های تازه رسیده در برابر طوفان های این به اصطلاح حجمه های حوادث اینا سرخم می کردن و تسلیم می شدن و بر می گشتن. در برابر این وضعیت و موقعیت دو نفر به نام منان که اهل قضائه هست و زرار ابن الازور، اینها با بقیه مأموران که مسلمون شده بودند و مربوط به قبیله بنی اسد بودند، از اونجا فرار کردند، اومدن به مدینه و ابوبکر تازه به خلافت رسیده بود. اوضاع اون منطقه رو به اصطلاح اهل قضاعه رو و قبیله بنی اسد رو و اون محیط رو به ابوبکر اطلاع دادن. ابوبکر این خبر رو وقتی که شنید اصلا نگران نشد و در حقیقت میگن که حتی در تاریخ طبری است که حتی با خوشحالی هم به این مسئله گوش داد. در این حال حدوداً 10 روز بود، 10-15 روز بود که از رحلت پیامبر گذشته بود. نمایندگان حوازن و قضائه که به تردید افتاده بودن، اینا به مدینه اومدن و در منزل خانواده های سرشناس مدینه به عنوان مهمان قرار گرفتن. اما نقل هست که عباس ابن عبدالمطلب هیچ کدوم از اینها رو مهمون نکرد و در اون موقع اسامه هم برای جنگ به سوریه رفته بود و قرار بود که حدود 1 ماه تا 40 روز بعد مراجعت بکنه. هنگامی که نمایندگان قبائل عصیان کرده بودند و آمدند نزد ابوبکر خواسته های خودشون رو اظهار کردند، اونها گفتند که حاضرن نماز بخونن ولی باید ابوبکر اونها رو از پرداخت زکات معاف کنه. تنها در این صورتی که قرارداد صلح میتونه با بعضی از این قبائل منعقد بشه. این پیشنهاد از طرف اکثر صحابه که در اطراف ابوبکر بودن گفتن که باشه، پیشنهاد خوبی هست و چیزی نمونده بود که نمایندگان که از اون قبائل آمده بودن به مقصود خودشون برسن. اما ابوبکر این درخواست رو به شدت رد کرد و هیئت نمایندگان رو برگردون و گفتش که کسی که نماز میخونه اگه زکات نخواد بده اصلا دینش مورد قبول نیست. و در این مورد روایتی مطرح شده که منشأ اون از عمر هست. عمر این روایت رو بازگو کرده به این شکل که عمر و دیگر صحابه نزد خلیفه ابوبکر رفتند. به ابوبکر گفتند که بگذار اونها بدون اینکه زکات بدن نماز بخونن. چرا؟ چون اگر ایمان به قلبهایشون رخنه کرده باشه زکات هم میپردازن. پاسخی که ابوبکر به اونا داد این بود که به خداوند سوگند که از آسمان به زمین افتادن به مراتب بهتر است از دست کشیدن از جنگ در راه خدا، مگر ممکن است که من در راه چنین چیزی نجنگم؟ با هر کسی که بین نماز و زکات فرق بگذارد خواهم جنگید، چون زکات حقی است که باید از سرمایه و مال گرفته بشه. پیامبر هم از حق سخن گفته بود. این سخن ابوبکر هست. کسانی که از دین برگشته بودند از طرفی از جنگ روگردون نبودند، یعنی حاضر بودند که برای منافع خودشون دست به جنگ بزنن. حالا ببینید این قبائل آماده بودند دست به جنگ بزنن. ابوبکر از این نظر خودش کوتاه نیامد. ارتداد در بسیاری از قبائل حواشی مدینه و دوردست ها رخ داده بود. پیامبران دروغین خودشون رو مبعوث شده خداوند می دونستن و خود اونها یک جریانی رو راه انداختن به عنوان دین جدیدی که دارن میارن. حالا ببینید چه شرایطی به وجود آمده. نمایندگان این قبیله ها بعد از اینکه نتونستن بر سر خواسته های خودشون با ابوبکر به توافق برسن، به قبیله خودشون برگشتن و برای تحریک و تشویق قبیله خودشون اونها رو آماده کردن که به مدینه حمله کنن. گفتن که مسلمونا از نظر تعداد خیلی کم هستن. چرا؟ چون بسیاری از اونها رفته بودن با اسامه ابن زید رفته بودن به سمت سوریه، همون لشکری که پیامبر اسامه می‌خواست روانه کنه و موفق نشد، ابوبکر این کار رو انجام داد و اسامه رو فرستاد به سمت سوریه که با رومی ها بجنگن. ابوبکر قبلا این امر رو پیشبینی کرده بود، به مردم مدینه اطلاع داد، گفتش که در مساجد حاضر شن و به اونا گفت که به زودی از طرف کسانی که مرتد شدن حمله به مدینه خواهند کرد. عده‌ای از قبیله سلیم از دین برگشتن، مردم قبیله حوازن اونها هم مردد بودند که مسلمان بمانن یا برگردن. ثقفی ها هم وفاداری خودشون رو به ابوبکر نسبت به ماندن در دین اسلام اعلام کرده بودند. اما اون قیام کنندگان اصلا فکر نمی کردن که عدم توافق بین انصار و قریش، همون اتفاقی که در سقیفه بنی ساعده اتفاق افتاد، فکر نمی کردن که این عدم توافق به فراموشی سپرده شده. فکر می کردن که بین انصار و قریش یک اختلاف بزرگی وجود داره و بین اونها اتحاد و اتفاقی نیست، در صورتی که این نظرشون اشتباه بود. مدتی بعد خبر ارتداد دست جمعی و بخشی از سرزمین هایی که پیامبر برای اونها والی انتخاب کرده بود به گوش ابوبکر رسید. خبر فلاکت و کشته شدن یا به قتل رسیدن عده ای از مسلمان ها دهان به دهان همینطور می گذشت و شایعه ها بسیار زیاد پخش شده بود. ابوبکر همان گونه که پیامبر انجام داده بود با اعزام سفرایی توجه قیام کنندگان رو به جای دیگری معطوف داشت. سفرا و والیانی رو با فرمانهای جدید به سمت قبائل فرستاد. هدف ابوبکر از این کار این بود که تا برگشتن لشکر اسامه از سوریه بتونه اونا رو سرگرم کنه و این خودش یک فرصتی باشه که ابوبکر بتونه استفاده کنه از این فرصت. اولین جنگ ابوبکر با قبائل عبس و زبیان بود. ابوبکر ناچار شد قبل از اینکه اسامه رو برگردونه به علت عجله‌ای که قبائل مرتد شده در حمله به مدینه داشتن مجبور شد با اونها روبرو بشه. مردم قضائه، مردم کلب که در جنوب مدینه بودن، اونام از دین برگشته بودن. تعداد کمی از افراد طوایف تی، قطفان، اسد، اینها به دور طلیحه جمع شده بودند و مسلمون باقی مونده در بین اینها خیلی کم بود. عده‌ای هم از قبیله کنانه به قیام کنندگان پیوستن. طلیحه طرفدارانش رو وقتی که دید دارن به سرعت دارن زیاد میشن، این طرفدارانش رو به دو قسمت تقسیم کرد. یه قسمت رو به الابرق و قسمت دیگری رو به ذوالقصه فرستاد. حبل رو هم به فرماندهی اونها منصوب کرد. پس از مدت کمی ابوبکر از حمله این مرتدین آگاه شد. امام علی رو، زبیر رو، طلحه و عبدالرحمن ابن مسعود رو برای محافظت راه‌های منتهی به مدینه اونا رو اعزام کرد. ببینید الان اینجا مولا علی داره با ابوبکر همکاری میکنه. چرا داره همکاری میکنه؟ برای اینکه خود مدینه در خطره. دین اسلام که مرکزش در مدینه هست، اگر مدینه توسط این مرتدین و لشکر پیامبران دروغین تصرف بشه، یعنی اینکه اسلام به تصرف در آمده و چیزی از اسلام دیگه باقی نمیمونه. اینجاست که مولا علی نمیتونه مخالفت کنه، نباید مخالفت کنه، چون مخالفت علی دوباره یک تداخل و اختلافات داخلی رو به وجود میاره که بر مشکلات ابوبکر اضافه میکنه و این اصلا معقولانه نیست. اینجا دین اسلام در خطره، دینی که پیامبر 23 سال بابتش زحمت کشیده بود و خود علی چقدر زحمت کشیده بود. این یک. دوم، شهر مدینه در خطره، مردم مدینه در خطر هستند، مسلمانان، کودکان، زنها، اینا در خطر هستند. اینه که علی از حق خودش اینجا میگذره برای اینکه در این نقطه بتواند وحدت رو بین مسلمین حفظ کنه تا بتونه دشمن جدید و مخالفان جدیدی که سر به شورش و قیام برداشتن بتونن اونها رو از مدینه دور کنن و شکستشون بدن. ابوبکر به مردمی که در مسجد جمع شده بودن اطلاع داد که آقا شورشیان در یک فرسخی مدینه هستن. سه روز بعد از اینکه ابوبکر اینها رو گفت به اینها، شورشیان به مدینه شبیخون زدن. ابوبکر وقتی که خبر حمله شورشیان رو شنید، خودش آمد در مسجد و مردم رو ساماندهی داد و به فرماندهی خودش به مقابله با شورشیان که حمله کرده بودن به مدینه به مقابله با اونها پرداخت، جنگ سختی در گرفت، شورشیان مجبور به فرار شدن، ابوبکر با به اصطلاح مسلمان‌ها به تعقیب شورشیان پرداختند تا جایی که سپاهیان ذخیره شورشیان اونجا بودند، تا اونجا ادامه دادند. این سپاهیان ذخیره شورشیان شترهای مسلمان‌ها رو رماندند. چگونه رماندند؟ خیک‌هایی پر از باد کرده بودند و اونها رو قلتوندن به سمت شترها. شترها وقتی که این خیک‌های قلتان رو دیدن ترسیدن و رمیدن. به همین دلیل شتران به سرعت به سمت مدینه برگشتن. در این جنگ مسلمان‌ها تلفاتی ندادند. شورشیان با این فکر که مسلمان ضعیف هستند، یاران خودشونو که در ذوالقصه مستقر بودند اونها رو پیش خودشون فرا خوندن که بتونن در یک جنگ دیگری به مدینه رو به تصرف در بیارن و ریشه دین اسلام رو در اونجا از بین ببرن. خب بحثمون رو تا اینجا به پایان میرسونیم. به جنگ ذوالقصه رسیدیم که به یاد داشته باشید ما این جنگ ذوالقصه رو انشالله در جلسه بعد مطرح میکنیم. ببینید که مدینه پس از پیامبر به چه شرایطی در آمده و مسلمان ها به چه پراکندگی دچار شدن و موضع گیری علی در اینجا چقدر موضع گیری مهم و اساسی هست. به این نکته خوب دقت بفرمایید تا جواب سوالمون رو بتونیم از لابلای تاریخ بگیریم. خب به خدای بزرگ می سپارمتون. انشالله تحت عنایت حضرت حق روزگار خوبی داشته باشید. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.